چارچوب‌های اعتقادی و باورهاییم. این بحثایی بود که انجام گرفت و من تصور میکنم انشالله در روند قضیه بتونیم این پیمانهایی که بستیم، توافقاتی که کردیم، عملیاتی بکنیم، قدمهای بزرگی خواهیم توانست برداریم.
مهمترین بند بودجه اگر خاطرتون هست بفرمایید که چی هست؟
ببین الان که داریم بحث میکنیم، اون چی که الان ما داریم باش به اصطلاح تو بودجه روش کار داریم میکنیم، قدم اول اینه که اومدیم سعی کردیم مالیات ها رو از اقشار کم درآمد برداریم یا کمترش بکنیم. ما قبلا قانون امسال کسی که 12 میلیون به بالا میگرفت مالیات باید میداد، ولی الان تو این بودجه که قرار گزارش بده از 24 میلیون به بالا دیگه مالیات بهشون تعلق میگیره، یعنی تقریبا دو برابر کردیم. این یه مقدار قدرت خرید مردم رو میتونه بالا ببره، این مقدار تسهیلاتشون اصلاح کردیم و نهایتا روندی رو که الان داره در مجلس پیش میره تلاش برای اینه که ما بهداشت و درمان مردم رو به اضافه آموزش پرورش مردم رو و اون نهادها و کالاهای اساسی رو پشتیبانی دولتی رو همچنان ادامه بدیم و تا جایی که ممکنه تلاش بکنیم اون کسانی که در خط از میانه به پایینن اونا مشکل پیدا نکنن. حالا داریم رو اون بحث میکنیم به چه شکلی باید اینها رو مدیریت بکنیم که اونا با مشکل مواجه نشن.
به اتفاق صحبت های رئیس جمهور های دکتر پزشکیان رو شنیدیم، نکات مختلف و متنوعی توش بود، نکات قابل توجهی هم توش بود، به ویژه بحث مالیات. یه چند روز اخیر شایعاتی مطرح شده بود حول محور مالیات که مالیات اصناف کاهش پیدا کنه یا مالیات ها سقف مالیات ها افزایش پیدا کنه. اینها توی خیلی از کشورها همونجوری که ما توی همین رادیو گفتگو بارها اشاره کردیم، اگر میخوایم همه کشورها رو مثال بزنیم برای خیلی امور، برای گرفتن ها، برای مسئله دیگه هم مثال بزنیم، این نکته یه مقدار امیدوار کننده هست، قوت دل میده به اصنافمون که کار بیشتری کنن، تلاش بیشتری کنن. همه جای دنیا وقتی میخوان جهش تولید به وجود بیاد مالیات ها روش کم میکنن که بتونه اون جهشه به وجود بیاد، نه اینکه بی انگیزگی به وجود بیاد بگی من خب اینقدر افزایش پیدا کنم اینقدرم باید بیشتر مالیات بدم، سخت‌تر میشه کارش. به هر حال از این نگاهی که دولت 14 داره استقبال میکنیم، امیدواریم که نگاه های متفاوتی که داره اجرا میکنه برای بهبود معیشت مردم به حوزه های مختلف دیگه که شهروندگانمون هم پیامکی میکنن تسری پیدا کنه، از جمله سودهای بانکی، از جمله سرمایه گذاری تو حوزه های مختلف. خب روز جهانی نابینایان هست، دو میهمان ارجمند داریم، جناب دکتر شادکام قائم مقام محترم انجمن نابینایان ایران و همینطور سرکار خانم دکتر سلطانی کارشناس امور نابینایان اداره کل بهزیستی استان تهران. خانم سلطانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شادکام سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح جناب علی هم بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیز، روز جهانی ایمنی از سایه سفید تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. با اجازه خانم سلطانی با شما شروع کنیم و بعد از خانم سلطانی درباره امور جاری بپرسیم و راهنمایی بگیریم. آقای شادکام، اولین سوال این هست، توی گرامی داشت ها، توی بزرگ داشت ها، توی مناسبت ها، مثلا ما روز معلم رو داریم، روز کارگر رو داریم، تو هر مناسبتش میگیم که آقا فارغ از این که از این قربان صدقه رفتن های کلامی، فارغ از این گرامی داشت هایی که گرامی میداریم، به به مبارک است و به به حبذا مرحبا و احسنت ها، بریم سراغ این که ما چه کار کردیم، واقعا چه کار میکنیم. اگر راجع به معلم صحبت میکنیم براش چه کار کردیم، برای راجع به کارگر صحبت میکنیم براش چه کار کردیم، چه کار میکنیم. همین سوالو میخوایم در روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید بپرسیم. چقدر توی کشور ما، شهرهای بزرگمون مثل تهران پایتخت، شرایط مهیای زیست آسان توانیابان به ویژه نابینایان هست؟
من ممنونم، اتفاقا حرف دل ما رو زدید شما. متاسفانه همین هست. در تقویم یه روزی دیده شده به نام روز جهانی ایمنی عصای سفید. خب در این چند روز همه مسئولین یادشون میافته که این چنین روزی وجود داره و صدا سیما هم تقدیر میکنیم از این که این روز به هر حال به گوش مسئولین میرسونه، یادآوری میکنه، تذکر میده، تلنگری به مسئولین و جامعه میزنه. خدمت شما که عرض کنم، اگر خود انجمن من بخوام خدمتون عرض بکنم، انجمن اون وظایفی که به عهده‌اش هست و عنوان پیگیر حقوق شهروندی ما تا اون اینجایی که امکان داشته واقعا به وظیفه خودمون عمل کردیم، پیگیری مطالبات دوستان عزیز نابینا بودیم. ولی اون چیزی که ما را آزار میده چند سال هست عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هست. متاسفانه این قانون از سال 96 که از در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان تایید شد و سال 97 به دولت ابلاغ شد، به علت عدم بودجه اعتبار لازم به این قانون تنها به نظر می رسه نزدیک به 20% از این قانون جنبه عملیاتی پیدا کرده.
یه بار دیگه قانون رو بفرمایید. قانون
حمایت از افراد دارای معلولیت که اگر این قانون واقعا بودجه لازم بهش اختصاص پیدا بکنه، مطمئن باشید نزدیک به 75-80% از مسائل و مشکلات و دغدغه‌های معلولی حل خواهد شد. الان خب تو زمان مناسبی هست، بودجه در تنظیم میشه و رئیس جمهور خب خیلی به هر حال از عدالت، از امیرالمومنین، از توصیه‌های حضرت علی به مالک اشتر تو حوزه‌های مختلف تو شعار انتخاباتشون بود. انشالله پایشون خب پایه دین ما عدالت هست، اسلام مبناش عدالت هست. انشالله که این تبعیضی که بین افراد بینا و افراد نابینا وجود داره این تبعیض برطرف بشه و نابینایان معلولین به عنوان شهروند درجه دو حساب نشن. و این قانون به هر حال قانونی وجود داره، چرا قانون اجرا نمیشه؟ ما دلخورمون از این است، چرا این قانون اجرا نمیشه؟
من یه نکته دیگه به نکاتی که تا حالا میگفتم اضافه کردم. وقتی که هر اتفاقی میخواد بیفته میگن همه جای دنیا مالیات، همه جای دنیا بنزین. من همیشه میگفتم همه جای دنیا حقوق معلم اینه، همه جای دنیا حقوق کارگر اینه، همه جای دنیا. حالا یک نکته دیگه هم اضافه شد، همه جای دنیا توانیابامون افراد دارای معلولیتمون رو اینطور نگاه میکنیم، براشون اقدامات میکنن همه جای دنیا. خب پس ما هم همون جوری باشیم. خانم سرکار، خانم سلطانی در خدمت شما هستیم، میخواییم با شما راجع به همین موضوع صحبت کنیم. بفرمایید که عذرخواهی میکنم، میخواییم بپرسیم که چقدر ما پرداختیم، این قانون چرا اجرایی نشده را از دولت خواهیم پرسید. ما چی کار کردیم برای اینکه نابینایانمون به ویژه و توانیابامون افراد دارای معلولیتمون بتونن یک سطح قابل قبولی از زندگی رو داشته باشن؟
خب سازمان بهسازی خدمات توانبخش درمان رفاهی به افراد دارای معلولیت بینایی میده و ما توی این زمینه، تو زمینه توانبخش، خب امسال فقط امسال سه تا موافقت اصولی مرکز نابینا داشتیم که انشاءالله به زودی مرکز نابینایان خزانه راه اندازی میشه و خدمات کامل و جامعی توی مرکز ما برای نابینا داریم. از نظر درمانی هم ما هزینه های درمانی رو به این دوستان میدیم، هزینه درمانی که داشته باشن هزینه درمان بهشون پرداخت میشه و یه سری خدمات رفاهی داریم مثل خدمات مسافرتی و این چیزا که اینها بهشون تعلق میگیره. ولی متاسفانه ما خودمونم مطالبه گریم پیر فرمایشات آقای دکتر، متاسفانه این قانون خیلی خوب اجرا نمیشه. ما خودمونم مطالبه گریم، ما دبیرخونه قانون دفاع، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت رو داریم توی سازمان بهسازی که کاملا پیگیره. امسال آزمون استخدام معلولین رو ما داشتیم که توی استان تهران 1181 نفر قبولی داشتیم که از این تعداد 263 نفرشون نابینا بودن. ولی متاسفانه اینها با توجه به اینکه افراد نابینا کاملا توانمند هستن، از نظر تحصیلی تو سطوح بالایی هستن، ولی موقع استخدام ادارات میذارن برای استخدام، دوستان شرکت میکنن و تو مصاحبه رد میکنن دوستان ما. یعنی بچه های نابینا اکثرا تو مصاحبه های استخدامی رد میشن، تو امتحان قبول میشن، آزمون استخدامی قبول میشن، ولی تو مصاحبه متاسفانه رد میشن. که همکاره ما خیلی پیگیری کردن تو این زمینه که مصاحبه ها شرکت میکنه نماینده بهسازی و سعی میکنه که خیلی ازشون دفاع کنه، ولی متاسفانه بعضی از ادارات اینا رو رد میکنه. من پس دومی که توی همه قانون جامعه هم هست مناسب سازی معابر اماکن عمومی هست که باز هم متاسفانه خیلی توی این زمینه کار خاصی برای نابیناها انجام نشده. نمیگم اصلا نشده، ولی کاری که باید انجام میشده نشده برای این دوستان. و من پس بعدی تجهیزات نابینایانه، خب تشخیصای نابینایی ما خودشون آقای دکتر شادکام هستن میدونن. تجهیزاتی که ما برای نابینایان داریم متاسفانه تجهیزات خیلی گرونی هستن. یعنی بچه های نابینا خیلی تجهیزاتی که برای تحصیل نیاز دارن، برای کار نیاز دارن، تجهیزاتیه که بسیار گرونه. البته که سازمان بهزیستی هم پارسال هم امسال تجهیزات نابینایان رو خریداری کرده، در اختیار دوستان قرار داده، ولی متاسفانه به خاطر اینه که خیلی هزینه‌اش بالاست، شاید ما نتونستیم تمام نیازهای استان رو برطرف کنیم.
الان این سوال وجود میاد که به هر حال هر دو بزرگوار یک موضوع رو دارید میفرمایید و اون به هر حال ایجاد بستر و کمکاری هایی که تو این حوزه انجام شده. اگر بخوایم مقصریابی کنیم، نه، بگیم مطالبهمون از کی هست، اینجا مخاطب هر دو بزرگوار چه کسی، ارگانی، سازمانی، نهادی هست؟ خانم سلطانی،
ببینید ما میگیم که برای اینکه یک نفر بتونه اول حضور تو جامعه داشته باشه، بستر مناسب شهری، یعنی که یک شهر مناسب سازی شده که بتونه این فرد از خونه بیرون بیاد به تو فعالیت های اجتماعی شرکت کنه. دوستان نابینای ما، من خدمتتون عرض کردم که واقعا توانمندن از نظر تحصیلی، هر لحاظ واقعا توانمندن و خیلی خوب میتونن تو ادارات دولتی و حالا غیر خصوصی کار کنن، و اگر ما بتونیم که بستر شهری رو براشون مناسب کنیم، محیط کاری رو براشون مناسب کنیم و اینها شغل داشته باشن، خب مثل همه افراد عادی اینا میتونن زندگی کنن و نیازمند.
پس یعنی یکی از مخاطبین ما شهرداری تهران هست به عنوان مثال، شهرداری ها هستن،
شهرداری ها، ما نمیتونیم فقط بگیم شهرداری تهران،
بله شهرداری ها،
بله شهرداری ها هستن. نمیگم کاری نکردن، اینو گفتم قبلا، نه نباید
کلا منکر شد، واقعا نه بحث انکار نیست، بحث اینه که آه. ببینید توی این حوزه، توی حوزه زندگی نابینایان مثل زندگی بقیه افراد، ما نمیتونیم بگیم که خب به هر حال اومدیم 4 تا موزاییک رو متفاوتش کردیم، نمیدونم 2 تا جا رو رنگ کردیم برای توانیاب و معلولان، بعد بگیم کار کردیم. منطق زندگی به هر حال، بله یک سری اقدامات انجام شده، اما اگر اون بستر و استاندارد ایجاد نشده باشه، شما هر چقدر کار ریزم کرده باشید جسارتا به چشم نمیاد. خانم سلطانی بسیار متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنیم. آقای شادکام در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من عرض سلامی داشته باشم خدمت خانم سلطانی،
خداحافظی
کردم، ببخشید بر خدمت شما که عرض کنم، بر خانم سلطانی فرمودن این کارا انجام میشه، خب در چه اندازه؟ ببین نیاز بچه ها زیاد هست، یعنی کارهایی که دوستان دارن انجام میدن در سازمان بهزیستی پاسخگوی مطالبات بچه های ما نیست. برای مثال همین دستگاهی که فرمودن خیلی گرون هست، بله دستگاه گرونه، آیا گرونی دستگاه میشه پاسخ مناسبی بشه که مثلا نابینا نباید شغل داشته باشه؟ چون شغلش بستگی به همین دستگاه داره، یعنی با این دستگاه میتونه برای خودش شغل ایجاد کنه، یا با این دستگاه میتونه تحصیلاتش ادامه بده راحت تر. ما نمیتونیم برها تجهیزات توان بخشی تکمیل نکنیم، منرد بکنیم، بگیم هر وقت اعتباری اومد، چون مثل این میمونه که یه بیمار نیاز به یه آمپول داره، اگر یه آمپول بهش نزنی فوت میکنه، ما بگیم نه حالا صبر کن نمیر فعلا تا مثلا به 6 ماه دیگه قرار یه آمپول بیاد،
بعد بگیم آقا مکمل ها رو آوردیم فعلا، یه سری مسکن
بله.
داریم، یه سری بله. سرم داریم،
درسته فرده، به هر حال این پاسخ مناسب اینه، ما قانون داریم، من اینو دارم خدمت میگم آقا، وقت قانونی وجود داره، حالا درسته قانونم ضعف داره، کامل نیست، همین قانونی که ضعف داره چرا اجرا نمیشه؟ ما این خواستمون این هست. خب مگر قانون شورای نگهبان تایید نمیکنه؟ وقت شورای نگهبان، شورای نگهبان چرا تایید میکنه؟ چرا قانون میره شورای نگهبان؟ اونا کیا هستن؟ 6 تا حقوقدان، 6 تا فقیه اونجا نشستن، اینا رو بررسی میکنن، مغایر با شرع نباشه، یعنی خلاف چیز اسلام نباشه. خب اگر ما
مغایر با قانون نباشه،
بله قانون نباشه، اگر که خلاف شرع باشه یعنی چی؟ یعنی گناه کردیم، وقتی ما یه قانون بهش عمل نمیکنیم یعنی گناهکاریم، مجرمیم. خب باید درها بازرسی قوه قضاییه.
ابلاغ شده این قانون؟
بله ابلاغ شده، سال 97 ابلاغ شده، دولت هم انجام میشه، ولی بودجه لازم بهش تخصیص پیدا نمیکنه. متاسفانه هم که خدمت عرض کنم معلومه شهروند درجه 2 هستن.
خب کاش میتونستیم با مسئولی سازمان برنامه بودجه و یا کمیسیون برنامه بودجه صحبت کنیم، راجع به این موضوع بپرسیم که چرا این اختصاص بودجه انجام نشده. من تا یادم نرفته یه تشکر ویژه کنم از سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌هایی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. من توی سال به این سمن‌ها زیاد مراجعه می‌کنم، بنا به دلایل مختلف، میبینم که از جان و دل در حال مایه گذاشتن هستن. چند وقت پیش توی منطقه 5 که 2 تا از این سمنها رو رفتم که حتی اداره امور مالیاتی دچار مشکل شدن و میبینم که افرادی که میآیند، حالا به ویژه نابینایانی که میآیند، چه افراد پرشور، پر انرژی، پر از استعدادی هستن. حالا به خاطر یک معلولیت، به خاطر یک ایراد جسمی، از خیلی از حقوقشون محروم میشن. علاوه بر این که از حقوق محروم میشوند، از بستر پروروندن و بروز و شکوفایی استعدادهاشون هم باز میمونن. اگر همین چند تا سمن، همین چند تا NGO به قولی نباشند، هم من نمیدونم به واسطه همین سمنها دوستان آقای شادکام و سایر NGO ها و سمنهایی که دارن فعالیت میکنن تو مسابقات جهانی، توی مجامع جهانی حاضر میشوند، افتخار آفرینی میکنن، رسانه ها هم بهش کم میپردازن. آقای شادکام، جنبندی و نکته پایانی؟
ممنونم. فقط این به این نکته من اشاره کنم، همون بحث استخدامی. ببین وقت ما میایم استخدام میخوایم بکنیم، میایم تو دفترچه میذاریم آقا معلول میتونه تو مثلا آزمون شرکت بکنه، نابینا میتونه شرکت بکنه. خب میانی نابینا شرکت میکنه، نابینا خودتون میدونی واقعا از نظر استعداد، استعدادهای سطح بالایی هستن نسبت به معلولین دیگه. حتی با بینایان وقتی شما کنکور، نتیجه کنکور زده میشیم، مطمئن باشید حتما جز 100 نفر اول در 15 نفر 20 نفر از بچه های نابینای داره آسیب بینایی از افراد برتر کنکور هستن. اینها که تو آزمون قبول میشن، متاسفانه میان تو مصاحبه اینا رو رد میکنن، میگن شما شرایط استخدام نداری. خب این طرف دارن نابود میکنن به کاره با این کاراشون. خب اگر شرایط استخدام نداره، خب از روز اول تو دفترچه میگه آقا نابینا نمیتونه، اون دیگه تکلیف خودش میدونه. نه اینی که شما بیاید استخدام آزمون بده، نمره خیلی خوب بیاره، بعد تو مصاحبه بعدش بگید بگه شرایط نداره. خیلی جالبه، بهزیستی میاد تایید میکنه مثلا تو یکی از شهرها، وزارت بهداشت متاسفانه دانشگاه تربت حیدریه، با نمره خیلی خوب کارشناس ارشد قبول شده، بهزیستی تعیین کرده که این صلاحیت کار داره، وزارت بهداشت ردش کرده. اگر کمیسیون وزارت بهزیستی قبول داره که به عنوان یه مرجع تصمیم گیر، چرا دیگه وزارت بهداشت ردش میکنه؟ خب این باید چیکار بکنه تو جامعه؟ این نظر روحی داغونش میکنم متاسفانه. یعنی این شرایط اینجوری وجود داره. من خواهش میکنم از دولت جدید، از رئیس سازمان بهزیستی که جدیداً منصوب شدن و ایشون، من دیروز باشون جلسه داشتم، بسیار آدم دیدگاه باز، دیدگاهشون خیلی دیدگاه بازی هست و خیلی برنامه های خیلی خوبی داشتن. انشالله که بتونن توی 4 سال واقعا طبق صحبت هایی که دیروز کردن، بتونن یه تحول عظیم و ساختاری در سازمان بهزیستی برای پیگیری حقوق افراد به داره معلولیت انشالله داشته باشن.
انشالله. ما حتی اگر خاطرمون باشه توی 4مین دوره شورای شهر تهران هم یک عضو نابینا داشتیم، آقای دکتر شاکری، آقای دکتر مجتبی شاکری هم یکی از اعضای شورای شهر بودن که از طرف مردم تهران هم با اقبال مواجه شدن، رأی آوردن، حضور داشتن، حضور فعال و پررنگی هم داشتن که تحصیلات عالی هم داشتن. یاد میکنیم از ایشون. متشکرم آقای دکتر شاکری، ممنون از حضورتون.
ممنونم، منم سپاسگزارم. فقط یادآوری کنم جز آقای دکتر شاکری، آقای دکتر علی صابری هم بود.
بله. چه خوب شد یادآوری فرمودید. متشکرم از شما. آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم از جناب عالی که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. انشالله با امید روزی که تمام این مشکلات انشالله برطرف باشه، خدا نگهدار.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار. بعد از همصحبتی با جناب آقای شاکری و سرکار خانم سلطانی به پیامک‌ها اشاره کنیم. پرسیده بودیم که مقصر ترافیک رو چه کسی یا چه کسانی میدونید. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. 919-9031 نوشتند آلودگی هوا علت آن مفت و ارزان بودن بنزین است. دوست دیگرمون اشاره کردن، چون پیامک‌ها تقریبا محور مشخصی داره، یه عده از دوستان ارزان بودن بنزین رو گفتن، یه عده بنزین بی کیفیت رو گفتن، یه عده خودروسازان رو اشاره کردن، یه عده بی تخصصی مدیران شهری، آقای تولایی، آقای امجد، آقای بحری بنزین بی کیفیت رو گفتن، آقای باقری، آقای یحیوی، آقای افشار درباره خودروسازان مطالبی رو نوشتن که خودروسازان مقصر این آلودگی هوا هستن، آقای امامزاده، آقای محمدی، آقای نیما، یعنی آقا نیما، و آقای افراسیابی هم اشاره کردن به بی‌تخصصی مدیران شهری در حوزه ترافیک. حالا اینکه بنزین ارزان یا بنزین بی‌کیفیت چقدر روی ترافیک تأثیر میذاره هم به هر حال خودش محل صحبت هستش. حتما تو بخش‌های مختلف بهش خواهیم پرداخت. متشکرم از پیامکایی که برای ما میفرستید درباره سوالات روز 7:49.
منطق شما ترور است، منطق اسلام ترور را باطل می داند، منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
هفت و پنجاه دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. آقای دادخواه و آقای امینی هم اشاره داشتند به نگاه دولت به موضوع ترافیک و اینکه به هر حال توی این زمینه یه پیامک خیلی کم تعدادی هم داشتیم از دوستانمون، آقای قاسمی، آقای مقصودی، آقای امینی، آقای محجوب. نکته که اشاره کردن حمل و نقل عمومی هست. گفتن چرا به حمل و نقل در فهوای این 5-6 پیامک موضوع حمل و نقل عمومی هم هست که چرا به این موضوع پرداخته نمیشه. متشکریم از شما، ممنونیم از این که همراه ما هستید. میخوایم درباره پزشکی قانونی صحبت بکنیم، نیروی انسانی، کمبود نیروی انسانی، آینده پزشکی قانونی. میهمان ارجمند ما دو متخصص بزرگوار هستند، جناب آقای دکتر سلحشور، معاون محترم پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، و همینطور سرکار خانم دکتر زمانی کیاسری، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر زمانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، عزیزم، خدمت شما همکاران گرامی، مهمان عزیز و شنوندگان گرامی و بزرگوار، در خدمت شما هستم. صبح شما بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر سلحشور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سرکار خانم دکتر و شنوندگان محترم برنامه‌تون، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونم. با اجازه خانم دکتر زمانی، با شما اصل موضوع رو در میون بگذاریم. خیلی پرداخته شده به موضوع کمبود نیروی انسانی تو حوزه‌های مختلف. ما الان آزمون دستیاری رو با تمام اما و اگرها و انقلتاش داریم برگزار میکنیم، با تمام ایراداتی که داره برگزار میشه، با تمام هشدارهایی هم که داده میشه که به هر حال در آزمون دستیاری یک سری از رشته ها هستند که بی متقاضی هستند. دلایلش هم سر جای خودش صحبت کردیم. الان که راجع به کمبود نیروی انسانی در آینده سازمان پزشکی قانونی داشتم مطلب میخوندم، چند مطلب و چند مقاله داشتم میخوندم، ذهنم ناخودآگاه منو برد به سمت اون موضوع آزمون دستیاری. آقای دکتر سلحشور بفرمایید که واقعا پزشکی قانونی ما در آینده با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد؟
همونجوری که حضرت عالی خانم دکتر و بقیه شنوندگانم مستحضر هستن، به هر حال سازمان پزشکی قانونی یک سازمانی هستش که زیر مجموعه قوه قضاییه و به صورت مستقل کار میکنه و یه سازمان کاملا علمی، فنی و تخصصی هست و افرادی که در سازمان پزشکی قانونی کار میکنن، مخصوصا کارشناسان حوزه‌های تخصصی، افرادی هستند که بایستی دارای صلاحیت‌های علمی و آموزشی کافی در زمینه‌های مختلف پزشکی قانونی باشند. در این حال سازمان ما یه سازمان نوپایی هست و همونجوری که مستحضرم هستید، با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در سال 72 سازمان پزشکی قانونی به صورت رسمی کار خودش رو آغاز کرد. به خاطر همین قضیه، خب به هر حال میدونید که امسال سال 1403 هست و تقریبا 31 سال از زمان تأسیس رسمی سازمان پزشکی قانونی میگذره. خب عملا نیروهایی که در سازمان مشغول به کار شدن یا در شرف بازنشستگی هستن یا تعدادی از اونها بازنشسته شدن و به هر حال چون کار سازمان پزشکی قانونی کار تخصصی و فنی هست و نیاز به کارشناس داره، عملا عدم حضور کارشناس در سازمان کار سازمان ما رو به چالش و مشکل میکشونه، که خب در ادامه میتونیم در مورد این دلایل و مطالبش با هم صحبت بکنیم. اما اینو بدونید که در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور ظرف 5 تا 10 سال آینده با چالش جدی در مورد کمبود نیروی انسانی، خصوصا در حوزه کارهای فنی و تخصصی و کارشناسی مواجه خواهد بود.
متشکرم، ممنونم. ولی این سوال مشخص من پاسخ بله خیرشو بفرمایید، ما با کمبود مواجهیم یا نه؟
بله، همینطوری که خدمتون عرض کردم، ما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در چارت تشکیلاتی سازمان پزشکی قانونی حدود 55% از ردیف ها و پست های سازمان بلا تصدی هست. این نشون دهنده این هستش که همین الان سازمان پزشکی قانونی با کمبود نیرو مواجه هست، ولی در این حال با تلاش همکارانمون داره کار به خوبی انجام میشه.
خب این فشار مضاعفی هست رو همکاران شما.
دقیقاً همین رو میخوام عرض کنم خدمتتون که همکاران ما الان دارن با فشار بسیار زیادی، اگر که تشریف بیارید یه روزی به حال در یکی از مراکز پزشکی قانونی
من به خاطر رشتم بارها اومدم، ولی خب میبینم که کار طاقت فرسایی هست، کاری که من خود من شخصا برای هم دوره دانشگاهی، آموزش دانشگاهی که رفته بودم، هم به خاطر دوره بعدش واقعا به زحمت تونستم اونجا بمونم. ولی همکاران شما در شیفت‌های طولانی مدت مشغول خدمت رسانی هستن. همینجا رو یاد میکنیم، خدا قوت میگیم به همکارانتون توی این پست و سمت و شغل و تخصص بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا. اما خانم دکتر زمانی، شما بفرمایید در کمیسیون به چه شکل میتونید به این قضیه نگاه کنید؟ ما چند دقیقه قبل راجع به روز جهانی نابینایان اسنای سفید داشتیم صحبت میکردیم، اشاره شد به این که قانون حمایت از توانیابان و معلولان داریم، دارای معلولیت داریم، ولی ابلاغ هم شده ولی اجرا نمی شود. یکی از شنوندگان 913-2685 گفته پس این همه دستگاه عریض و طویل چه کار میکنند؟ الان خانم دکتر زمانی همین سوال راجع به کمبود نیروی انسانی حوزه پزشکی قانونی بپرسیم از شما.
خواهش میکنم. در حوزه بحث کادر سلامت، حالا تو حوزه‌های تخصصی و فنی که امروز اختصاصی در مورد پزشکی قانونی صحبت میشه، واقعیتش اینه که اون چیزی که چالش اصلی هست اینه که ما حمایت مادی و معنوی باید داشته باشیم از عزیزانمون که در این حوزه‌ها میان و ورود پیدا میکنن، مشغول به تحصیل میشن، و بعد باید یک دورنمایی از آینده رو که براشون وجود داره، اون دورنما باید دورنمای باشه که امنیت و اطمینان خاطرشون بیشتر بشه و تقویت بشه برای ورود به این رشته. همونطور که شما اشاره فرمودین و آقای دکتر سلشور هم اشاره داشتن، خب رشته تخصصی پزشکی قانونی جزء رشته‌هایی هست که از این لحاظ حمایت‌های شایستش در واقع، اگرچه قوانینش هم وجود داره مثل ماده 4 و تفسیرهاش که در مورد تشکیل سازمان قانون پزشکی قانونی هست، در حمایت از متخصصین پزشکی قانونی، حتی اینکه اون فوق‌العاده خاصی که باید برای کارمندان در اون مجموعه ها دیده بشه که بر اساس درآمد اختصاصیشون تنظیم شده، خب اینها باعث میشه که ورود مورد نیاز اتفاق بیفته. ما تو کمیسیون یک کمیته داریم به نام کمیته آموزش علوم پزشکی که رئیس کمیته بنده هستم در خدمت عزیزان، و هفته گذشته هم یک جلسه رو با مجموعه معاونت آموزشی وزارت برگزار کردیم برای اینکه در واقع تمهیداتی داشته باشیم برای رشته هایی که همطور که جلوتر میریم میزان نیاز به اونها بیشتر میشه و چالش های جدی که با کمبود اون رشته ها مواجه هستیم، اینها رو بتونیم الان بشه تمهیداتی داشته باشیم که ورود رو تقویت بکنیم، که در چند سال اخیر خب شرایط سخت بوده. خوشبختانه هم آقای دکتر زفرغنی و حوزه معاونتشی وزارتخونه برنامه‌های قابل قبولی دارن. حالا ما میگم یه بحث ما تو دوره برای دوره دستیاری هست که دوره دستیاری باید بتوانیم به سمتی ببریم که انشالله با ما یک شغل نهایتا تعریف بشه، این امنیت ایجاد بشه. در حوزه پزشکی قانونی به صورت اختصاصی برنامه‌ای که امسال وزارتخونه در نظر گرفته و گزارشش رو در کمیسیون داد این بود که با توجه به اینکه متخصصین پزشکی قانونی در حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستن، خب خیلی وقتا ممکنه اون نوع آموزشی که در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت به صورت اختصاصی در این حوزه انجام میشه، آنچه که مورد نیاز تخصصی سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه هست شاید تامین نشه. برای همین یک تفاهم نامه بین وزارت و سازمان پزشکی قانونی بوده که آزمون و پذیرش و اینها که انجام شد، تعدادی از دستیاران پزشکی قانونی در دوره آموزشی در اختیار خود سازمان پزشکی قانونی قرار میگیرن که بر اساس اون هدف گذاری هایی که براشون وجود داره در اون مسیر آموزش های لازمه انجام بگیره و تعدادی هم در خود